أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
مصادف با
هفتم شوال 1442
بحث قواطع صفم قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث دیروز رسیدیم به این مطلب که مراد از عشرت ایام چیه. حالا قبل از این که باز این رو دنبال بکنیم، عرض کردیم که روایاتی که در مورد عشرت ایام وارد شده، اکثر روایات مسئله نیت رو مطرح میکنه که تعابیرش رو هم عرض کردیم. یجمع و اذا اجمع علی مقام عشرت ایام اجمع، این یعنی تصمیم قطعی. ازمعت یعنی جزمت، زمع زمعه جایی میگن، ازمعه یعنی تصمیم قطعی گرفت، جایی که قاطعیت در کار باشه. لغت میگه ازمعت ترحال عباد الله، عباد خدا تصمیم قطعی به کوش گرفتن پیدا کردن. خب عرض کردیم اکثر روایات این تعبیر رو داره. یه روایت، روایت 15 ازا ایقنته داره. خب روی این اختلاف در تعبیر مرحوم سید، مرحوم امام، فقها در این بحث فرمودن که ازا جزم بر اقامه عشرت ایام او علم به این اقامه عشرت ایام. آیا این دوتا در این روایات دوتا تعبیره؟ بگیم یه روایات میگه ان کنت ترید، تورید یعنی همین که قصد کنم من، منتها حالا با تعابیری که در بقیه روایاتی، یعنی قصد جدی. بگم آقا اگر من یک جا رفتم قصد جدی عشرت ایام دارم، ولو یقین به این که 10 روز بمونم ندارم. میگم نمیدونم، شاید بیان من رو ببرند از اینجا مثلا، دعوتم کنن، اما خودم لو خلیه و طبعا قصد جدی عشرت ایام دارم. ببین کافیه. اون وقت کلمه ایقنته، ببین خب اگر کسی یقین دارد، ببین خب اینم اهم از این است که قصد داشته باشه یا قصد نداشته باشه. کسی یقین داره یه جایی، فرض کنید که کسی با یه کاروانی رفته، اصلا امکان این که از این کاروان جدا بشه نداره. حالا میدونه این کاروان میخوان 10 روز اینجا بمونن، خب این دیگه نیازیست به این که قصد کند عشرت ایام را، یقین دارد به این که 10 روز در اینجا میمونه. بله اون درسته. بله یعنی اونجا قصد اختیاری همون فرمایش مرحوم عراقی، ولی ما بالاترش هم گفتیم، گفتیم یه کسی رو که گرفتن بردن اینجا محبوس کردن ولو قصد نداره اما استرارا میدونه در روز اینجا هست. یعنی ما اگر این روایت ایقنتر رو آوردیم، صورت اختیار، صورت اکراه، صورت اضطرار همه رو شامل میشه. حالا ببینید از جهت سنائی آیا ما الان توی چند تا روایت متعدد کلمه حالا جزمته داریم، از معته، خود کلمه جز نیامده، از معته، توریدو، نمیدونم اجمعته، اینا داریم. تو یه روایت هم کلمه یقین داریم. اینجا محتملات چیه؟ محتملات یکیش این است که اصلا این ایقنته را تفسیر برای بقیه قرار بدیم، بگیم آقا اصلا مجرد نیت فایده نداره، باید یقین به موندن ده روز داشته باشه. و بگیم اون روایتی هم که میگه از معته الا مقام عشرت ایام، یعنی نیتی که مقرون به یقین بر ده روزه، ازش بپرسی میگه بله من یقین دارم ده روز میخوام بمونم اینجا. این یه احتمال. خب یه احتمال هم همین است که بگیم آقا یا نیت یا یقین. یه احتمال هست که بگیم هم نیت هم یقین، یعنی شبیه اون بحثی که در ازا خفیل ازان فقصر و ازا خفیل جدران فقصر، که یا باید جمع بین اینها رو به واو بکنیم یا به او بکنیم. منتها اینجا علاوه بر این دو احتمال، این احتمال هم هست که این ازا ایقنته یک تفسیری باشه برای اون از معته، نه تنها تفسیر باشه، یعنی بیایم بگیم که آقا اصلا جایی که مسافر یقین دارد به اقامه عشرت ایام، این موضوع برای تمامیته. حتی دیگه نیت و قصد بگیم دخالتی نداره، فقط همین یقین، یقین به اقامه عشرت ایام داره. این احتمال رو میخوام عرض بکنم حالا در این روایات وجود داره. بله اگر کسی، یعنی در درجه اول بعید نیست که این اظهر احتمالات باشه، یعنی ما بیایم بگیم آقای ایقنته تفسیر برای اون بقیه روایاته، ملاک یقینه، یقینه به موندن ده روز، کسی یقین داره یه جا ده روز میمونه اینجا نمازشو باید از اول تمام بخونه و این میشه قاطع سفر. اما بعد از اینکه این احتمال رو بگذاریم کنار، خب یا باید به صورت تردید، شبیه این که خب مشهورم در مسئله اذان میگن اذا خفیل اذان او خفیل جدران، جمع بینهما رو با او میارن، اینجا هم ظاهرا همون راه رو طی کردن، اذا نوا او علمه. نه این که بیایم بگیم اذا نوا و علمه، این با همون بیانی که در اونجا برای او میارن، اینجا هم از همین راه باید استدلال بکنیم و بگیم اذا نوا جزمه او علمه. حالا خواستم بگم که این نکات رو در این روایات باید مورد توجه قرار بدیم. بحث چیه؟ طریق باشه. باشه. نه. خب حالا اونجا طریق باز یه قولیه که طریقه. بعضی هم میگن نه دوتا اماره تعبدیه، طریقم نیست. بعضی هم این نظر رو داره. حالا مثل مرحوم آقای خویی و اینها، و ما هم پذیرفتیم البته که این عنوان طریق رو داره در اونجا. عنوان طریق رو که داشته باشه دیگه هیچ فرونش دخالت نداره اصلا، همون ابتعاد عرفی ملاکه. بله من بنام بر این قصد دارم، بنام بر این همینه. نه چرا، بناش این است که لوخلیه و طبعه بمونه. حالا اگر نمیدونه که بعدن مانعی پیش میاد یا نه، اگر فرض کنید که حالا دعوتش بکنن یا احضارش بکنن باید برگرده بره، نمیدونه این رو. ظاهرش است که مجرد قصد کافیه. عرض میکنم نکته دوم که باید تو این روایات چی آقا؟ هم قصد کرده باشه هم چی؟ خب بله نمی که از احتمالاتشه. چرا؟ باشه این که دیگه حالا گفتیم همه این روایات کل کلام الواحده. عرض میکنم که یه نکته دیگه ما باید تذکرشو بدیم در اینجا، و اون نکته این است که در روایت دوازدهم اینجا ابی ایوب میگوید سأل محمد ابن مسلم ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع عن المسافر. میگه محمد ابن مسلم از امام صادق سوالی میکرد در مورد مسافر، من یعنی ابو ایوب هم میگه من داشتم میشنیدم که چه سوالی داره میکنه. عرض میکنم که محمد ابن مسلم گفته ان حدث نفسه به اقامت عشرت ایام. خب ببینید حدث نفسه یعنی تو دلش میگه میخوام 10 روز بمونم، اما لازم نیست علم موندنم داشته باشه. حدث نفسه به اقامت عشرت ایام، مگر اینکه اون ایقنترم باز تفسیر برای اینم بگیریم. ان حدث نفسه به اقامت عشرت ایام، امام فرمود همین که در ذهنش، یه وقتی کسی تو ذهنش میگه نه من شاید فردا بخوام برم بنا ندارم بمونم، اما کسی میگه نه بنا دارم 10 روز بمونم، فلیتم الصلات نماز رو تمام بخونه. فان لم یدر ما یقیم یوما او اکثر فلیعود 30 یوما. اگر نمیدونه که یه روز میمونه یا بیشتر باید 30 روز رو بشموره، ثم لیتم بعد از 30 روز نماز رو تمام بخونه. و ان کان اقام یوما او صلاتا واحده. بعد فقال له محمد ابن مسلم بلغنی انک قلت 5. محمد ابن مسلم این ظاهرا فقال له به ابو ایوب میخوره، محمد ابن مسلم به ابو ایوب میگه که تو قبلا گفته بودی که اگر 5 روز بخواد بمونه. بلغنی انک قلت 5. فقال قد قلت ذلک. میگه بله گفتم، من گفتم این رو. باز دوباره میگوید قال ابو ایوب فقلت انا جعلت فداك یکون اقل من 5 ایام. ابو ایوب در دنبالش میگه من به امام عرض کردم که فدای شما بشم کمتر از 5 روز چی؟ قال الله. یعنی در دنبال روایت ابو ایوب به محمد ابن مسلم میگه بله اگر کسی نیت کرد 5 روز رو در یک جا بمانه اینم نمازش تمامه. از امام سوال کردم که آقا کمتر از 5 روز؟ فرمودن نه دیگه کمتر از 5 روز نمیشه. حالا این رو برای این خوندیم که صاحب وسائل بعد که این روایت رو نقل میکنه میگه حمل الشیخ حکم الخمسه علا من کان به مکه و المدینه، میفرماید که شیخ طوسی این خمسه رو برای اون کسی که در مکه و مدینه مقیمه حمل کرده و جوز حمله علی الاستحباب، گفته حمل رو استحباب بکنیم، کسی که 5 روز اینجا میمونه مستحب است که نماز رو تمام بخونه. بعد خود صاحب وسائل میگه ول اقربو الحمل علی التقیه لموافقت ایل کثیر من العامه، میفرماد باید این روایت خمسه رو حمل بر تقیه کرد چون با روایت عامه موافقت داره. حالا خواستم عرض بکنم این چون بالاخره روایات رو همه رو باید ببینید در هر بحثی، یک چنین روایتی هم هست و این روایت محمول بر تقیه است. معیار 10 ایام، 5 ایام همین یه دون روایت هم ظاهرا بیشتر نباشه. نه دیگه، چون هم بر تقیه شده این، یا هم شده بر اون کسی که در مکه و مدینه است، در مکه و مدینه مختاره که بخواد مثلا تمام بخونه یا قصر بخونه. از عرض کردم اول روایت میگه ان حدث نفسه، بله بله، یعنی اگر اون ذیل روایت محمول بر تقیه باشه احسنتم، صدر روایت ان حدث نفسه، ملاک همون نیته، تو ذهنش بنا میذاره 10 روز بمونه. این دیگه حالا از قدیم وقتی از بزرگان سوال میکردیم برای قصد اقامه، میگن قصد اقامه یعنی چی؟ معمولا هم همین رو میگن، این بنا بذاره 10 روز میخوام بمونم، همین بنا گذاشتن، نیت موندن 10 روز. خب اینم از این مطلب. حالا میام سراغ دنباله بحث دیروز که این بحث بحث مهمی هم هست که ما هو المراد من الیوم، آیا مراد از یوم در اینجا یوم عرض می شود که از طلوع شمس تا غروب شمس، کما علیه سید الخویی قدس سره، یا مراد یوم از طلوع فجر تا غروب شمسه، کما علیه الکثیر، یعنی مشهور از فقها قدیما و حدیثا همین نظر رو دارن. اینجا یه تعبیر لطیفی داره این کاشف الغطایی که حاشیه داره بر عروه، میگه که مراد در این یوم در اینجا یوم الصومه لا یوم الاجیر. وقت میگه یوم الصوم از طلوع فجر شروع میشه، یوم الاجیر از طلوع شمس شروع میشه. خب حالا ببینید اینجا آقای خویی فرمود کلمه یوم و لیل یک اصطلاح و معنای جدید شرعی نداره. بگیم آقا شارع برای یوم یه معنای کرده، برای لیل یه معنای، همان ما هو المتفاهم عند العرف. و ما وقتی میریم سراغ عرف، عرف میگه یوم از طلوع شمس شروع میشه تا غروب شمس. عرف یوم رو از طلوع فجر نمیداند، عرف یوم رو از طلوع شمس میدونه. اما در مقابل صاحب جواهر علیه الرحمه میفرماد لا، در جلد 7 جواهر صفحه 219 به بعد، لا ینبغی ان یستریب عارفون به لسان شرع و العرف و اللغه، می‌فرماید کسی که عارف به لسان شرع و عرف و لغت هست نباید شک کند ان المنساق من اطلاق اليوم و النهار و اللیل فی الصوم و الصلاة و مواقف الحج و القسم بین الزوجات و ایام الاعتکاف و جمیع الابواب ان المراد بالاولین من طلوع الفجر الثانی الی المغرب. می فرماید اگر کسی به شعر، لغت، عرف همه مراجعه کنه، مراد از یوم از طلوع فجر صادق تا مغربه. چی؟ حالا اجازه فرمایید. بعد می فرماید که مراد از یوم و نهار از طلوع فجر تا مغربه و مراد از لیل چیه؟ از مغرب تا طلوع شمسه. یعنی طبق این بیان ما بین طلوعین، بله، و منه الی طلوعی این طلوع الفجر نه طلوع شمس، ما بین طلوعین یا جزء روز قرار میگیره، ما بین طلوعین جزء روز قرار میگیره. بعد میفرماد نص علیه غیر واحد من الفقهاء والمفسرین واللغویین. خب ببینید این یک مطلبی است که صاحب جواهر داره و اونم مطلبی است که مرحوم آقای خویی قدس سره دارن. اولا یه نکته ای رو عرض بکنیم، خود مرحوم آقای خویی در بحث حج، در بحث بیتوته به منا که خب باید انسان بیتوته کند، شب رو در منا باشه، حالا یا نیمه اول یا نیمه دوم، حالا شب چه مقداره؟ شب رو میگن از غروب شمس تا فجره، اونجا منتها رو فجر قرار میدن. البته بعضی های احتیاطی میکنن، یعنی احتیاطش این است که تا طلوع شمس هم باشه، ولی همه، یعنی تقریبا من این مقداری که یادمه، حالا باز مراجعه کنید، حتی خود مرحوم آقای خویی در اونجا معیار رو طلوع فجر قرار داده نه طلوع شمس. حالا از یک طرف آیا بپذیریم که شارع در باب یوم یک اصطلاح خاص شرعی نداره؟ خب بله، عرف میگه آقا یوم از وقتی است که خورشید طلوع میکنه، وقتی خورشید طلوع میکنه روز شروع میشه، عرف این رو میگه، تو کتابهای علمی هم گاهی اوقات این تعبیر آمده، کل ما کانت شمس طالعه فالنهارو موجوده مثلا. ولی از یه طرف این مطلب که صاحب جواهرم داره میگه، میگه در همه فقه از صوم و صلات و حج و اعتکاف و تا آخر روز رو از طلوع فجر ثانی میگیرن. حالا صاحب جواهر در جلد هفتم جواهر صفحه 221 تا 225 ایشون به یک آیات و روایاتی هم استدلال کرده که حالا من یه اشاره‌ای به بعضی از اونا میکنم که اگر بعضیش هم برای ما کافی باشه کافی، اما بحث مفصلش اونجا باید مطرح بشه. ولی خب اونجا منتها رو طلوع فجر قرار داده. خب بله، برای این که خب نه، خب بعدش روزم که نیست که، حال نه، البته عرض کنم نه، آقای خویی دیروز این مطلب من گفتم، ایشون در چند صفحه بعد میگه ما به این که ما بگیم ما بین طلوع این نه شب نه روز، این موهونتون ضعیفتون، و میگه مستندش دو تا روایت، اون دو تا روایت میارن هر دو رو هم در سند هم در دلالتش خدشه میکنن، یعنی مجموعاً ایشون ما بین الطولین رو شب میدونه. یعنی اگر ما اون مباحث ایشون در کتاب در وقت صلات لیل اونجا ببینیم، ایشون ما بین الطولین رو شب میدونه. خوب شد فرمودید که من یادم بیاد این نکته رو عرض کرده باشم. بله ایشون میگن ما بین الطولین رو، آیا یه قول و یک احتمال این است که بگیم نه شب نه روز؟ بعد میفرماد این فی نفسه این قول قول موهونیه، اثباتن هم دو تا روایت داره، این دو تا روایت رو نقل میکنن هم در سندش و هم در دلالتش خدشه میکنن. بعد که این قول میره کنار، ما یا باید ما بین طلوعین رو ملحق به شب بکنیم که آی خویی چاره غیر از این دیگه نداره و همین هم میپذیره، و بگیم روز از طلوع شمس شروع میشه، یا ما بین طلوعین رو ملحق به روز بکنیم که صاحب جواهر به مشهور فقها و مفسران همین نسبت رو میده. خب حالا اینجا یکی از آیات شریفه ای که صاحب جواهر برای این مطلب که روز از طلوع فجر ثانی شروع می شود و ما بین الطلوعین هم جزء روزه، این آیه 114 از سوره مبارکه هوده، و اقم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقم الصلا طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز بخون، نماز به پادار دو طرف روز، و زلف یعنی ابتدا، ابتدا شب. وقتی عرض میکنم به روایات مراجعه میکنیم، طرفه نهار را یکیشو نماز صبح قرار داده، یکیشو نماز مغرب، طرفه نهار. صاحب جواهر میگه خب اگر نماز صبح جزء یک طرف نهاره، نماز صبح که از اول طلوع فجر دیگه، پس معلوم میشه که فجر یک طرف نهاره. بعد میگه طرف، عرض میکنم که ان طرف شی داخل فی شی، طرف اون منتها و اون آخرین حد شی رو میگن، اون لبه، و اون لبه داخل در خود شیعه. لذا نماز صبح بر طبق این آیه داخل در روز میشه. حالا البته در مجمع البیان یه قول رو همین قرار داده که طرفه نهار یکیش نماز صبح، یکیش نماز مغربه. او وقت زلفن من اللیل همون صلات عشاءه. بعدشون میگه که بعضیا گفتن طرفه نهار نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر، مغرب نیست، یعنی یک طرف نهار صبح، یک طرف نهار عصر. باز قول سوم صلات الفجر و العصر، که باز این شبیه همون قول دومه. عرض می شود که یوم و نهار یکی دیگه، نه نهار، کلما کانت شمس فن نهار و موجوده. نهار از کیه؟ نهار به نهار در مقابل لیل دیگه. در این آیه اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل، یعنی شما احتمال بدید ما یه شق سوم یوم داشته باشیم؟ نه دیگه، تمام نماز داره شعار بیان میکنه، میگه من برای تو در این 24 ساعت دو طرف نهار و زلفا من اللیل نماز قرار دادم. میدونم این نهار دنجه یوم دیگه در مقابل لیل دیگه، زلفا من اللیل نهارم حقیقت شرعیه نداره، نهارم حقیقت شرعیه نداره. چرا؟ چرا؟ ولذا صاحب جواهر گفت یوم و نهار هر دو رو آورد، گفت یوم و نهار توی ببینید المنساق من اطلاق الیوم و نهار ان المراد منهما طلوع الفجر ثانی الی الغروب، یوم و نهار یکی، کسی نیامده فرق بین یوم و نهار قرار داده باشه. چی؟ خب الان دنبال همین بحثیم دیگه. بله بله احتمال دیگه شمیه. بله ببینید درسته، یعنی کلمه نهار رو هیچ کجا در 24 ساعت استعمال نشده، بله، ولی نهار و یوم از حیث معنا دوتا نیست، اما در مود استعمال نهار هیچ وقت نمیدن در 24 ساعت استعمال کرده باشه. اجازه بدید من این آیه رو بحثش عرض بکنم، وقت داره میگذره. ببینید پس صاحب جواهر به این آیه استدلال میکنه، میگه حیث و این که فجر یک طرف نهار قرار داده شده معلوم میشه نهار از فجر شروع میشه، از فجر ثانی، لذا این دلیل بر مدعا میشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو وقتی داره کلام صاحب جواهر رو بیان میکنه، این رو هم در استدلال میاره که ان طرف شی داخل فی شی، خب طرف شی داخل در شیه. بعد که این استدلال رو ذکر میکنه، ایشون میگه به نظر ما این آیه عدل بر عکس مطلوب صاحب جواهره. چرا؟ میفرمان اولا طرف را فقط در اون چیزی که داخل در شیه استعمال نمی کنن، قد یستعمل در اون چه که خارج از شیه اما متصل به شیه. یه چیزی که خارج از شیعه و متصله به اون شیع به اونم میگن طرف. اون وقت بعد میگن لا شبهته، که حالا تعجب از ایشون، لا شبهته ان المراد من احد طرفین فی الآیه المبارکه و المعنی الثانی، میگن یکی از این دوتا طرف تو آیه مراد همون خارجه. ببین کدوم طرف؟ مغرب. میگن وقتی تو آیه میفرماید طرفه نهار، حالا تو روایات و اینام آمده که صبح مغرب، از شما سوال بکنیم که آقا مغرب خارج از روز هست یا نه؟ میگید بله مسلم خارجه. بعد میگن چون مغرب بلا شبهه خارج از روز هست، ما به قرینه مقابله یا قرینه سیاق، به قرینه مقابله و اتحاد در سیاق بگیم پس اون طرف دیگرش هم خارج از نهاره. یعنی درسته در فجر ما باید نماز بخونیم، اما فجری که به عنوان خارج من النهار، لا به عنوان اینکه داخل فی النهار، یعنی چون این طرف مغرب خارج من النهاره، پس قرینه مقابله و سیاق بگوید فجر هم خارج من النهار. خب این بیان مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در رد عرض میکنم که بر صاحب جواهره. جوابی که ما میخواییم بدیم از ایشون، میخواییم عرض کنیم که روی مبنای این که مغرب عبارت از استتار قرصه، استتار القرص، ولی هنوز حمره مشرقیه باقیه، عرف میگه هنوز روز باقیه، بله اتفاق قبول کرده ایشون، من عرض بکنم در کتاب استدلالیش قبول کرده، در کتاب استدلالیش من دیدم در بحث وقت نماز مغرب قبول میکنه استتار القرص رو، حالا با سرعت البته دیدم، باز باید مجددا مراجعه کنیم. حالا کار مبناییشون نداریم، اولا این مسئله استتار القرص رو جمع زیادی از متقدمین قبول داشتن، اینطور نبوده که قبول نداشته باشن، تو متأخرین ما اصلا اگر یه وقتی یکی از آقایون بتونه این مسائلی که بین متقدمین و متأخرین، یعنی متقدمین یه جور شهرت داشته، متأخرین یه جور دیگه شهرت پیدا کرده، مثلا در همین وطن شرعی، ما تو وطن شرعی تو متقدمین شهرتی نداریم، تو متأخرین داریم، تو متأخرین داریم، از زمان مرحوم علامه شروع شده وطن شرعی، حالا تا میرسه به این که مرحوم آقای خویی هم قبول میکنن، اما مرحوم سید و کثیری از محشین عروه از جمله مرحوم امام، مرحوم والد ما قبول نکردن، خود ما هم در همین بحث امسال نپذیرفتیم وطن شرعی رو، ولی مشهور متقدمین قبول ندارن، مشهور متأخرین قبول دارن. در بحث نماز مغرب استتار القرص رو میشه به مشهور متقدمین نسبت داد، اما مشهور متأخرین قبول ندارن. اگه این بحثای این چنینی یک جایی هم جمع بشه خیلی خوبه. حالا من عرضم اینه، ببینید خود همین آیه اقم الصلاة طرفی نهار، این قرینه می شود بر این که اون استتار قرص درسته، چون در استتار القرص لبه نهاره، طرف نهاره، هنوز وقتی خورشید میره پشت افق هوا تاریک نیست هنوز، ولی شما میبینید توی مکه و مدینه هوا هنوز روشنه، دارن نماز مغرب میخونن. ما هم یه وقتی خودمون این بحث وقت نماز مغرب رو دنبال میکردیم به همین نتیجه رسیدیم که ملاک هم استتار قرصه، روایاتش هم کم نیست، روایات متعدد داره، ولی بخوام عرض کنم خود این آیه اقم الصلاة طرفی نهار یدلو بر این که وقت نماز مغرب همون طرف دوم نهاره که طرف دوم نهار استتار القرصه. آقای خویی قدس سره مغرب را به ذهاب حمره مشرقیه گرفتن، بعد میگن خب ذهاب حمره مشرقیه دیگه هوا تاریکه، شبه، پس اینی که شب منتها چون شبه متصل به روزه، خارجون اما متصلون، لذا بهش میگیم طرف. این اولا اشکال اول. اشکال دوم، ما که تو لغت نمیتونیم اجتهاد بکنیم، لغت طرف و شی رو داخلون فی شی میدونن، اگر یه جایی طرفی خارج باشه بهش بگن طرف، استعمال مجازیه، شما به لسان العرب مراجعه کنید، در لسان العرب میگه طرف و شی منتهى شی، اطراف الانسان، طرف و ثوب، فهو جزء من و داخل فی، اصلا این که ما لفظ طرف را برای خارج استعمال بکنیم، یه استعمال مجازیه. استعمال حقیقیش این است که اون عرض کنم طرف میگن لبه، عرض میشود که حرف، و من هم من یعبد الله علا حرف، و من هم من یعبد الله علا حرف یعنی چی؟ نه اینکه افرادی هستن که لفظن فقط خدا رو عبادت میکنن، احتمال میدم البته این رو، من هم من یعبد الله علا حرف یعنی روی لبه دارن حرکت میکنن، تا یک مشکلی پیش بیاد سقوط میکنن. ایمانشون، عبادتشون عبادت استقراری و محکم نیست. این لعل یکی از احتمالات این آیه باشه، حالا نمیدونم گفتنم یا نگفتن، چون در همینجا لسان العرب میگه طرف و شی منتهی شی و حرفو و حرفو، یعنی حرف هم معنی طرفه، اون لبه، اون منتها. خب پس این اشکال، پس دو اشکال ما به فرمایش مرحوم آقای خویی داریم. یه اشکال این که شما یه مبنای رو مسلم گرفتید که نماز مغرب در شب، بعد میاد میگید اینجا مغرب رو گفته طرف نهار، چون مغرب خارج از نهاره، پس اون طرف هم بگیم فجرم خارج از نهاره. این همش استدلال غیر صحیحه. اشکال دوم این است که فرمایش شما با لغت سازگاری نداره. لغت میگه طرف اونیست که طرف و صوب داخل در صوبه، جز آن من از صوبه، نه ریشه در اون نداره. اشکال دوم است که ما هستیم لغت، لغت طرف را استعمال حقیقیشو میگه اون جزء داخل. اگر قرینه بیاد بله، و ما باشیم معنای لغوی همینه. پس ببینید این به صاحب جواهری وارد نیست. حالا خواستم عرض کنم خود این آیه که صاحب جواهر به این آیه عنایت داره، اقم الصلاة طرفی نهار، و واقعا طرفی نهار یکیش فجره. حالا و نک اشکال سوم، حالا یادم رو اشکال سوم عرض کنم، اشکال سوم است که خود این اشکال رو از شاگرد مرحوم آقای بروجری در همین مرحوم آقای خویی در همین شرح عروه در پاورقی آورده، میگه اصلا استاد ما قائل به قرینیت سیاق نیست، چطور اینجا سیاق رو به عنوان قرینه آورده؟ مگر اینکه بگیم ایشون هم سیاق رو قرینه آورده هم قرینه مقابله. این رو مثلا بیان بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.